شیطان. ببینید داره چی کار میکنه شیطان. حمله از پیش روی شیطان ایجاد غفلت کرد نسبت به آخرت، ایجاد ترس و حراس کرد نسبت به آینده زندگی، ناآرامی میفته. حمله از پشت سر شیطان ایجاد غفلت کرد نسبت به حقیقت بیوفای دنیا، آنچه که باید بگذریم و بگذریم، بهش دلبستگی پیدا میکنیم، پابستش میشیم، وابستش میشیم، بیچاره میشیم، بیچاره دنیا میشیم. اما حمله از سمت راست شیطان حمله از نقاط قوت، فرمودن میاد شبه سازی میکند در باورهای دینی. مثلا میبینه شما اهل نمازی، مثلا به نماز پایبندی داری، مثلا فرزندان خانواده ای اهل نمازن، چیکار میکنه؟ سعی میکنه این باور دینی و تقید به نماز رو مورد تهاجم قرار بده. این حمله از سمت راست رو بزرگان ما فرمودن حمله از نقاط قوته. مثلا میاد میگه که آخه نماز برای چی؟ نماز چرا حالا نماز صبح 2 رکعت، چرا نماز ظهر 4 رکعت، چرا باید عربی بخونیم نماز رو؟ هر کسی بذار با خدای خودش با زبان خودش صحبت بکنه، بیاید نماز رو فارسی بخونی. کم کم اون اعتقادات و باورهای اصیل دینی رو مورد تهاجم قرار میده، روی نقاط قوت دست میگذاره، شبه انگیزی میکنه. میگه در مقابل حضرت عیسی مسیح علی نبی و علیه و علیه السلام، حضرت عیسی پناه برده بود به یک قله کوهی، یک خلوت مناجاتی با خدا داشته باشه. ابلیس مجسم شد در چهره یه پیرمردی، اومد گفت تو خدا رو باور داری؟ گفت آری. گفت قدرت خدا رو هم باور داری؟ گفت آری. گفت باور داری مثلا اگه پرت بشی از این کوه، اگه خدا بخواد میتونه تو رو سالم نگه داره؟ گفت آره. گفت پس خودتو پرت کن از کوه. دقت بفرمایید. گفت تو باور داری که اگه از این کوه پرت بشی، اگه خدا نخواد هیچ آسیبی به تو نمیرسه؟ گفت آره باور دارم. گفت پس خودتو همین الان پرت کن ببینیم چی میشه. یه مرتبه حضرت عیسی مسیح فهمید خود ابلیسه. گفت شناختمت، این شبهه‌ها از نایه ابلیسه. میدونی جوابشو چی داد؟ گفت خداوند، من به خدا ایمان دارم و این که اگر پرت بشم از این کوه ممکنه خدا بخواد هیچ آسیبی به من نرسه، اما خدا یه عقل به من داده توی وجودم، شکرانه این عقل اینه که بر اساس اون عمل کنم. عقلم به حکم خداوند رحمان اجازه نمیده من خودم رو همینطوری به دست خودم به هلاکت بیاندازم و پرت بکنم. حالا اومدیم و خدا نخواست من تیکه پاره شدم، بعدش هم حساب و کتاب الهی رو باید پس بدم، تو خودکشی کردی؟ ببین، حتی در مقابل پیامبران الهی، میگه در مقابل حضرت موسی کلیم الله مجسم شد در چهره پیرمردی ابلیس، گفت که میخوام به 1003 موعظه تو رو موعظه بکنم. حضرت موسی کلیم الله شناختش، عرضه داشت خدایا ابلیس میخواد منو موعظه کنه، موعظه های ابلیس رو بپذیرم یا نه؟ خطاب اومد از جانب خداوند، بهش بگو 3 موعظه‌ای که راست و حقیقته بپذیر، 1000 موعظه‌ای که دروغه کنار بگذار. از همینجا یه پیامی رو بگیریم. آنچه که دارن رسانه های شیطانی در سطح عالم از طریق شبکه های ماهواره‌ای تلویزیونی، از طریق اینترنت، از طریق این رسانه‌های شیطانی تلقین می‌کنن و باورهای دینی ما رو هدف قرار دادن، اینها دقیقاً طبق همین حسابه. نه اینکه راست توش نباشه، اما نسبت راستشون به دروغشون 3 در 1000ه. 3 در 1000. این شما اگر شیطان شناس قوی باشی معادلات رسانه‌های شیطانی رو می‌گیری. یه 3 تا راست می‌ذاره توش که اعتماد سازی بکنه، 1000 تا دروغ رو به خوردتون میده. 1000 تا دروغ در روش‌ها، در منش‌ها، در نگرش‌ها، در آرایش‌ها، در پوشش‌ها. اون موقع می‌بینیم که جوان ما اصلا نوع نگرشش، روشش، آرایشش، پوششش همه شده شیطانی، رحمانی نیست، عفاف‌گرایانه نیست. چرا؟ چون که اعتماد کرده، خیال کرده بهترین‌ها رو دارن بهش میگن. مؤمن باید زیرک باشه. صدا زد ابلیس، اون 3 موعظه راست رو بگو، دست تو خدا برای من رو کرد، 1000 تاش دروغ، 3 تاش راسته. 3 تا رو بگو. بعد 3 تا رو بیان کرد. از جمله این که اولین موعظه این بود که وقتی که نیت کار خیری به ذهنت افتاد سریعاً انجام بده. اگه لفتش بدی بگی باشه برای بعد، من بین تو و اون نیت خیر تمام هم و غممو میذارم، فاصله بیاندازم. اینه که دستور داریم فاستبق الخیرات. یه نیت خیری تو ذهنتون اومد، سبقت بگیرید در انجامش، وگرنه شیطان فاصله میاندازه، محرومتون میکنه. اینه که داره اکثر بیشتر فریاد اهل جهنم از تسویفه. تسویف یعنی به تأخیر انداختن کار خیر، به تأخیر انداختن توبه، به تأخیر انداختن شکر نعم الهی، به تأخیر انداختن استغفار. دوم این که وقتی که خشم خواست بر تو غلبه بکنه، سریع محیط رو ترک کن. یه جایی دیدی که یه سخنی، یه حرفی، یه گفتاری، یه برخوردی داره تو رو به خشم میاره، سریع اون فضا رو ترک کن. وگرنه خشم بگیری مثل موم توی دست من شیطانی، به هر شکلی بخوام درت میارم، هر حرفی بخوام تو دهانت میگذارم که بعدن خودت پشیمون میشی. سوم این که به هنگام فراهم شدن یه خلوتی با نامحرم، بدان نفر سوم قطعا منم. این خلوت‌های رسانه‌ای بین نامحرم‌ها، چت کردن‌ها، گفتگوها، پیامک‌ها، بلوتوث‌ها، مصداق همین خلوت‌های نامحرمه. بین همین امواج رسانه‌ای نفر سوم شیطانه، ابلیسه، سپاهیان شیطانن. انقدر قلب انسان رو تحریک می‌کنن تا عاقبت به ورطه شیطانی بیفته. حواسمون باید جمع بشه. و حمله از سمت چپ شیطان که آخرین باشه، وقتمون هم تمام هست، فقط اشاره‌ای بکنم اما روی این حمله از سمت چپ که ویژه اصحاب شماله. در فرهنگ آیات و روایات اصحاب شمال اصحاب لذات و شهواتن، اصحاب سمت چپ اصحاب لذتها و شهوتهای شیطانی و نفسانی هن. اونایی که لذتگرایی های نفسانی و شیطانی براشون غلبه داره، اونا رو مغلوب میکنه، دیگه از فضاهای رحمانی و خدایی فاصله میگیرن، حریم های خدایی رو زیر پا میگذاره برای اینکه به یه لذت شیطانی و نفسانی برسه. اصحاب اللذات و شهوات که شیطان از این راه از دم تا دم داره درو میکنه هممون رو، هر کدوم رو. و در روایات داره حتی به پیامبران بزرگ الهی طمع داشته ابلیس که از راه شهوت انگیزی حرام اونها رو دچار غفلت بکنه. اینه که تو روایت داره به پیامبران بزرگ الهی هم طمع داشته از این راه اونها رو زمین گیر بکنه، زمین بزنه. تهاجم بی امان شیطان است از راه شهوت انگیزی بین دو جنس مخالف، زن و مرد، دختر و پسر، که حالا ببینید این فضاها و رسانه های شیطانی رو اگه شما این عامل شهوت انگیزی حرام رو از اونا بگیرید دیگه چی براشون میمونه؟ 90% شیطنتشون و فضاهای شیطانیشون وابسته به فضاهای آلوده نفسانی و شهوت انگیزی های حرام شیطانی و نفسانی است. خدایا به عزت و جلالت سوگند می‌دهیم تو رو که خانه های ما، خانواده های ما از دستبرد شیاطین، از دستبرد سپاهیان شیطان، از دستبرد سپاهیان جنی و انسی شیطان مسون و محفوظ بدار. خدای لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به هواهای نفسانی و دستبردهای شیطانی وامگذار. خدایا دشمنان امام زمان، داعشی های جنایتکار، آل سعود جنایتکار نیست و نابود و هلاک بگردان. محبان امام زمان در اقصی نقاط عالم به نصرت و پیروزی نهایی برسان. مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون، شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. اموات و گذشتگان، شهدا، امام و شهدا، از سایه مهمان خان گسترده مولامون حضرت سید الشهدا در جنت الحسین بگردان. استغفر الله واساله التوبه، استغفر الله واساله التوبه، استغفر الله واساله التوبه، استغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة. خب عزیزان شنونده، تشکر میکنم که تا این لحظه با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه بودید. تا شش بامداد انشالله همراه شما خواهیم بود با چند برنامه دیگه. باغ تماشا رو در ادامه تقدیمتون میکنیم. نمایش رادیویی با عنوان تا همیشه قسمت 11 هم به مدت 25 دقیقه. خوب من، خوب من، باز بیا، خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها،
نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدنی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا
تأثیر نوره یا واقعا موهات انقدر سفید شده
نور؟ البته این چند روز خیلی استرس داشتم وحید، گفتنی نیست اما خیلی سخت بود، خیلی.
خب مثل یه پرتگاه میمونه، شاید بهتره بگم یه گذرگاه.
آره واقعا یه گذرگاه. ما از خود آرمان بیشتر میترسیدیم، همش با خودم میگفتم خدایا اگه بدن آرمان پیوند کلیه رو پس بزنه چی میشه.
الان حالش چطوره؟
خوبه، الان خیلی بهتره.
آوردیش خونه؟
تا چند روز دیگه میارمش. آره
خیلی مواظبش باش.
هستم. میگم تو برای چی نمیای؟
نمیدونم، کاترین گاهی خوبه گاهی بده، نمیتونم به نیلوفر بگم مادرتو بذار و بیا، نمیتونم رهاشم کنم. منتظرم تا ببینم چی میشه.
خب کارا چی؟
خب تو هستی، خیالم راحته.
من که هستم، اما خب به هر حال
همین کافیه دیگه، بودن تو یعنی همه چی پسر.
تو به من لطف داری.
کاترین یه عمل دیگه داره، یه عمل سخت و سرنوشت ساز، یه جورایی یا اینوری میشه یا اونوری.
منظور چیه؟
خب چه میدونم، دکترها امیدوارن با این عمل بتونن سرطانشو جمع جور کنن تموم بشه.
اگه هنوزم همسرت بود اینطوری حرف میزدی؟
ببینم مگه چطوری حرف زدم؟
هیچی، یه کمی اون تهمه ها احساس کردم لحنت زیاد مهربون نیست.
خب نه 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 نه، واقعا دلم براش میسوزه. خب اون به هر حال مادر نیلوفره دیگه.
خیلی خوب، ولش کن وحید. خیلی خوب، فکر میکنی تا کی و چقدر منتظر تو بمونیم؟
من البته اینجا هم بیکار نیستم، اتفاقا طراحی سوله ها رو انجام دادم، البته نه این که مهندسی باشه، اما شما میتونین اونو به یک کارگاه مهندسی ساز تبدیل کنین.
خیلی خوب، خیلی خوب، طرح رو بفرست، حالا یک کاری برات میکنیم.
چشم چشم رئیس.
به هر حال دلمون برات تنگ شده وحید، زود بیا دیگه.
والا فکر نکنم زودتر از 2 یا 3 ماه دیگه بتونیم بیایم، اون موقع ها روش حساب کن.
بگو برای عید میای دیگه.
آره آره، یه همچین چیزایی.
حالا هر وقت خواستی بیا.
خدا راضی نبودم، شما الان خودتون گرفتار آقا آرمانید.
باید ببینم وضعیت حبیب آقا چطوره، بهتر شده یا نه.
خیلی بهتر، خدا رو شکر.
مسعودو کجا گذاشتی؟
هیچ، زبون بسته، بچم خونه است. خب
خوبه.
سلام. سلام.
سلام حبیب.
سلام.
بفرمایید بشینین. مینا خانم خوش اومدید.
ممنون.
زری گفت حالا پسرتون خوش نیست، انشالله بهتره. که
ممنون حبیب آقا. بله خیلی بهتره، خدا
رو شکر.
خوبی حبیب آقا؟
آره آره، بد نیست.
نه خیلی خوبی، حالت خیلی خیلی بهتره.
خدا کنم، من که دلم میخواد زودتر خوب بشم بیام بیرون.
نه حبیب آقا، با بیرون اومدن از اینجا هم تموم نمیشه، میدونی که.
چشم، جلسه ها رو میرم، قدم ها رو یک به یک برمیدارم، جبران خسارت میکنم، خلاصه هر کاری که لازمه انجام میدم. فقط واقعا نمیدونم اون بیرون چی منتظرم.
نه حبیب آقا اصلا نگران نباش، تو که خوب بشی همه چیم خوب و عالیه.
آها دیگه، زری خانم همه چیزو گفت. من دیگه هیچ حرفی ندارم. آره آقا حبیب، بستگی به خودت داره.
چرا مسعودو نیاوردین؟ دلم برای پسرم خیلی تنگ شد.
خب دفعه دیگه میارمش. باش،
هنوزم از من میترسه مگه نه؟
چی بگم؟ فکر کنم بیشترین جبران خسارت مال مسعود باشه.
خیلی اذیت شد تفلی، خیلی بی خودی از من کتک خورد، خیلی درد کشید، اما فقط مسعود نیست. من باید در حق زریم خیلی جبران خسارت، چون هم درد کشید هم کار کرد.
حبیب آقا همه چیزو جبران میکنی. آره بابا نگران هیچی نباش، اصلا هم عجله نکن. اون بیرون هیچ خبر خاصی نیست، تو اینجا بمون تا خوب بشه.
همش دارم فکر میکنم هزینه های این کمپ که کم نیست. میخوام من چطور از زیر بار خجالت شما دارم؟
ای بابا هیچ باری نیست، هیچ خجالتی هم نیست. یه پولیه من بهت قرض دادم که خرج سلامتت کنی، همین. خیلی اونم بعد میگردینه.
نمیدونم، فقط زری
بله
بیشتر بیا ملاقات من.
چشم.
مسعودم بیار. بله. یواش یواش ترسش میریزه، یواش یواش قبول میکنه که من بابای خوبی.
باش. راستی حبیب آقا برات شیرینی پختم، چایم آوردم، بیا این دوره هم بخوری.
دست درد نکنه زری.
سلام آرمان جون.
سلام خاله نسرین. چرا زحمت کشیدین شما؟
قابلتو نداره. چطوری؟
ممنون، خوبم، دست شما درد نکنه، زحمت کشید.
خیلی ها منتظرتن آرمان. حتی گاهی هم به من زنگ میزنن، میگن اون گروه شاد با اون برنامه های خوب کجا ره. منم میگم بر میگردم، هرشم من دیگه اونجا نیستم.
چطوری؟
خب دیگه قراره نرم شیرخوارگاه.
نه اما شما که خاله قرار
قبل از اینکه حالت بد بشه یه حرفی به من زدی، یا خیلی درست بود، خیلی.
خب
من حرفتو امتحان کردم، دیدم چقدر دقیق گفتی آرمان جان.
آخه خاله من حرف زیاد میزنم کدومه؟
تو گفتی ببین خونتون واقعا واسه اومدن یه بچه مناسبه یا نه.
درست،
منم تمام توجهم رو این موضوع گذاشتم، همه یه تمرکزم.
خب چی شد؟
دیدم نه، هنوز خونه ما بر پذیرش یه نفر سوم آماده نیست.
به خاطر همین نمیخوای بری شیرخوارگاه؟
نه نه نه، نادر فکر میکنه من نباید برم اونجا، فکر میکنه که این اتفاق واسه من خوب نیست.
چی بگم والا؟ نمیدونم چی بگم خاله نسری.
چه ماما بابا دیر کردن؟ چرا نایمدن؟
میرسن وقت ملاقات. ببخشید.
چیزی میخواست؟
نه نه نه، البته مامان رفته کمپ ترک اعتیاد، میخواست به آقا حبیب سر بزنه.
پس تو کاملا در جریانی.
خاله نسری میدونی چیه؟ وقتی مریض رو تخت افتاده یکی دیگه هم کنارش نشسته، اون وقت خیلی داستان دارم برای هم تعریف کنیم که به شکل عادی ممکنه اصلا تعریف نشه.
آره میدونم.
آخه کاش که شما یه جوری مامان بابا رو راضی میکردین، این لپتاپو میآوردن برام. آخه کلی فکر و طرح تو ذهنم، اگه ننویسمشون مخم منفجر میشه. تازه خاله نسرین با یه انجمن آشنا شدم، میتونم با اونا هم کلی برنامه های جالب انجام بدم.
چه انجمنی؟
این انجمن پیوند عضویا، کسایی که به هر دلیلی یه عضو پیوندی دارن.
آره شنیده بودم.
میدونستین منم الان عضو همین انجمن شدم؟
اما دیگه قرار نیست زیادی فعالیت کنی. مواظب خودت باش آرمان جانم، هم به خاطر خودت هم به خاطر بابا ماما. این چند روز خیلی بهشون سخت.
میدونم. مواظبم خاله جان. چشم، خیلی بیشتر از قبل. میدونی خاله نسرین، این که میگم واقعا شعار و حرف اینا نیستا، ولی اگه کسی تو آستانه از دست دادن زندگی پیش بره، اون وقت ارزش این نعمت رو درک میکنه خاله نصر.
وقت ملاقات تموم شد.
اشکالی نداره، اما من زندگیمو دوست دارم، متوجه یارومتر؟
خیلی خوب بابا، تو هم با این زندگی
جته. خیلی خوب بابا، کاملا متوجه شدم چقدر کلافه ای. مواظب باش فقط منو از تو ماشین جلوی نکشم بیرون.
نسرین دوباره داره افسرده میشه، داره برمیگرده به حالت چند ماه قبل. یه مدت خوب بود اما
من اصلا از تو تعجب میکنم نادر.
ها؟
یعنی واقعا تو موجود حیرت انگیزی هستی. اینو جدی میگم ها.
چرا؟
ببین تو نسرین رو دوست داری، درسته؟
خوبه.
یعنی دیوانه وار دوستش داری ها؟
خیلی خوبه، ادامه بده.
میخوام بگم این عشق و علاقت کاملا متظاهرانه، مسخره و بیخوده.
چی میگی؟
الکی هم ادای آدمای عاشقو در نیار.
منظورت چیه؟ با چه جرأتی با من اینطوری حرف میزنی؟
داداش شانس آوردی، چون میخواستم بدتر از اینا هم بهت بگم. این واقعا شانس آوردی، الان حوصله ندارم.
خیلی خوبه، به تو هم میگن رفیق.
آخه چطور تو چه ادعای عاشقی داری وقتی کسی رو که دوست داری داری اینطوری آزارش میدی؟ بابا نسرین خانم دوست داره بچه داشته باشه، خب خداوند بهش بچه نمیده. خودت میگی همه راه ها رو امتحان کرده، کلی دکتر رفته، اما این که اون بچه دار نمیشه، تو هم حاضر نیستی ازش جدا بشی، از طرفی هم نمیذاری یه بچه بیاره و بزرگ کنه، اصلا حالت خوبی نداره. یه جورایی انگار زندانی تو شده، یه جورایی انگار داری سرش منت میذاری. میفهمی؟
این دوست داشتن نیست،
اصلا دوست داشتن نیست. پس ادای آدمو
خیلی خیلی خوابه. انگار این شبا به جای چت کردن با بچهات میشینی کتابای فلسفی و رمان از این چیزا میخونی ها. آفرین.
بخیر، اینا ربطی به کتاب خوندن نداره. کتاب خوندن البته کمک میکنه این احساساتو بهتر درک کنی و بفهمی، اما الان چند شبه که چت کردن تعطیله.
چیه؟ بچهات ازت قهر کردن؟
یه قهر اساسی
واسه همون تهدید؟
آره، منم هنوز پول ماهیانشون رو واریز نکردم. البته بگم این قهر طول نمی کشه.
چی بگم؟ ای فاید بابا، واسه آرمان هیچی نخریدیم که، یادمون رفت.
خیلی خوب، ماشین همینجا میذاریم، یه خورده پیاده میریم.
کجا این شما؟ اصلا معلومه؟
آره معلومه، شما این که به ما سر نمیزنی.
یعنی حالا با من قهری؟
بابا به خدا، ما اینجا به اندازه کافی تحت فشار هستیم، دیگه شما به زحمت این فشار رو بیشتر نکنی. همه دلخوشی ما همین تماس شبانه شماست، همین که از پشت این دوربین از فرش سنگ ها دورتر چهرتون رو ببینیم. اما
منم ساعت ها صبر میکنم تا بی وقت باهاتون تماس نگیرم، تا مزاحم کار و زندگیتون نشم، تا بتونیم با هم حرف بزنیم. اما شما یه جورایی حتی از این فاصله هم دارین از من فرار میکنی.
بابا تو بی خودی مشک و گیب، اصلا علت این برخوردتو نمیفهمم.
چرا فرامرز نمیاد با من حرف بزنه؟ ها؟ چرا گوشیشو جواب نمیده؟ چرا همچنان شما دارین با من بازی میکنی؟ اگه موضوع اینه، خب باشه، منم این بازی رو ادامه میدم. خب کاری نداری؟
سب کن بابا.
چیه؟
خب آره اوضاع خوب نیست راستش، الان چند وقته که
که چی حرف بزن فریبا.
میدونی بابا، فرامرز و من که اومدیم اینجا، اون فقط چند ماه به شکل منظم رفت کالج، از اون به بعد شروع کرد از این دانشگاه به اون دانشگاه رفتن، فقط به خاطر این که دیپورت نشه یه وقت، که منم مدام تهدید میکرد، تا اینکه دو سال پیش بود آره دو سال پیش بود که تصمیم گرفت پناهندگی بگیره و کلا خودش از دست درس و دانشگاه خلاص کنه.
چی میگی؟
اما این روند کاری اصلا خوب پیش نرفته تا حالا. فرامرز شما آقای دکتر که نشده، هیچ
فریبا
اقامت هم نگرفته.
فریبا تو داری چی میگی؟ باورم نمیشه. اون از 17 سالگی تا الان.
خب اما بابا بیا فرمرز از اینجا ببر، افسرده شده تحمل نداره، وقتی خودش هم میشینه به گذشته که از دست داده فکر میکنه دیوونه میشه. بابا بیا کمکیش کن، بیا ببرش.
تو چی فریبا؟ تو رو خدا تو خبر خوب به من بده
بابا. من از وقتی پام رسیده اینجا دارم درس میخونم. بابا بابا ما رو تو این مملکت غربت بدون پشتی با نظر تو تنها تکیگاه مای بابا.
فریبا چرا؟
محسن
ازاد
محسن
ازاد
محسن
یا رضا
چی شده رفیق؟ چرا اینجوری افتادی اینجا؟
بدنم لمس شد، نمیتونم تکون بخورم.
پاشو ببرمت بیمارستان. اینجا که
نمیشه. خیلی وقت بود که اینطوری نشده بودم. خوب میشم.
چیزی میخوری؟ قرصی؟ دوایی؟ چیزی ها؟
فقط اولش خیلی ترسیدم، دیدم نمیتونم تنها باشم، دیدم این تنهای لعنتی برام خیلی ترسناکه. به بچه ها سفت گرفتم که بعد این همه مدت برام معلوم کنن چه ریگی به کفششونه، چرا نمیان اینجا، چرا وقتی من حرف رفتم میزنم یه جورای هراسون میشن.
حالا چی شده؟
متوجه شدم فرامرز رو هم رفته، یه سالم درس نخونده، دانشگاه با کال چبز کرده، هر هم دنبال برایدگیه، اونم به خاطر اینکه این ما پولی براشون نریختن، این ما بی پول موندن فرامرز و لو داد.
سخت نگیر محسن جان، سخت نگیر رفیق. ای بابا که خود باشون حرف بزنی همه چی برمیگرده سر جاش، همه چیز همون چیزی میشه که تو میخوای.
رضا بعد از فریبا فرامرز اومد رو خط، اونم از ترس فریبا رو لو داد،
اونم درس نخونده.
خب فریبا بعد فرامرز رفت یه سال بعد.
بله
فریبا وقتی میره اونجا با یه پسر یعل جمهوری چک آشنا میشه. فرامرز خیلی سعی میکنه فریبا رو کنترل کنه، کاری کنه که از این پسر دور باشه، اما موفق نمیشه. این موضوع انقدر فرامرز رو تحت تأثیر قرار میده که دیگه نمیتونه درس بخونه.
یعنی همه این اتفاق هم از تو مخفی بوده؟
آره از من مخفی کردن، تمام این سالا همه چی رو از من مخفی کردن.
الان چی؟
الان یه ساله که فریبا با همون پسر ازدواج کرده. موضوع جالب اینه که پولیو که من میفرستم داره میشه خرج و تحصیل هر دو، هم دخترم و هم احتمالاً این دامادم.
مثلا حسابی قاطی کردی نه؟
این سرصدا چیه؟
خب واقعیت اینه که باید به فکر خودم باشم نادر، نمیخوام انسجام ذهنی و روحی ما به هم بریزه.
چی داری میگی؟ چی کار داری میکنی؟ چرا ساک میبندی؟
فکر کنم خیلی واضح گفتم، واضح برات توضیح دادم.
من هم خیلی واضح پرسیدم کجا داری میری؟
نمیتونم نادر، نمیتونم این شهر رو این روزا رو تحمل کنم. میرم شم و محبوب فومن، میخوام یه مدت اونجا باشم.